بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد دوم اسفار توسط استاد حسنزاده آملی تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وأما عند علماء الظاهر و اهل الكلام فلما كان اطلاق الاسماء علیه تعالی به توقیف شرعی فلا شبهه فی عدم جواز اطلاق الوجود بل الموجود ایزن اندهم على ذاته تعالی تسمیتن و اما اطلاقه توصیفاً ففیه خلاف. عنوان فصل این بود که اول چیزی که از سوق ربوبی صادر می شود، منتشی می شود، فیض منبسط الهی است. و به عرض رسوندیم که این الفاظ کانه و یکونو، نشأ یا ینتشئ و الفاظ دیگر که به کار می‌برند، در اینها زمان و مکان مادی دخالت ندارد. بیان واقعیت نظام هستی الان کماکان و ما منتها چون در این نشأ در دامن و ما چون در دامن این نشأه قرار گرفتیم، معانی را که باید تأدیه کنیم ناچار به الفاظ به قوالب عبارات اینجا در می آوریم. و الا لیس عند ربک صباح ولا مسا، در متن واقع راه ندارد. از اونجا منتهی شده فصل به این که وجود در محاورات ارباب عقول به معانی گوناگون اطلاق می شود که سه وجهش به موجودات خارجی منشأ آثار، یکیش مقام غیب الغیوبی که مبدع همه هست، دوم ظل او، فیض منبسط که همه را فرا گرفته. به عرض رسوندیم که در کتاب‌های عرفانی حکمت متعالیه یکی از اسماء شریف فیض منبسط کرسی است، بیان کرسی و شرح کرسی است که وسع کرسی و السماوات و الارض، که همه کلمات وجودی را فرا گرفته و او رق منشور همه هست و این کلمات وجودی از عقل اول تا هیولای نخستین همه بر او منتقشن و او تعبیر به کرسی شده و بیان کرسی، تعبیر و تفسیر کرسی این فیض منبسط است که به عرض رسونده ایم. و دیگر وجود می‌فرمایند بر خود کلمات وجودی، بر کثرتی که بر این رق منشور منتقشند. منتها در فصل قبل به عرض رسوندیم که جناب آخوند اگر سومی را، قسم سومی را دوم قرار می‌داد بهتر بود، چون ایشون در عبارت اگر از ناحیه ناسخ تصرفات اینها نباشه، امروز هم عبارتی داره که همون ترتیب قبلی را میرساند که یعنی همون سومی سومیه، به حال اینکه میبایستی رو ترتیب چینش و نظام خارجی دومی باشه، یعنی اینطور غیب الغیوب ثم فیض منبسط ثم کلمات وجودیه. در کتاب فصل گذشته، فصل 28 اینطور نبود، فرمود که غیب الغیوبی و آمده به کثرات کلمات وجودی منتقش بر رق منشور، سوم آمده به رق منشور که همون کرسی و فیض منبسط و دارای اسماء بسیاری بود که خیلی ها را به عرض رسوندی. حالا این اطلاق وجود بر این موجودات کذایی که اینها اصلند و منشأ آثارند، یکی از معانی وجود هم که مکرر در مکرر در کتاب داشتیم، اوائل کتاب داشتیم، از همون جا هم به عرض رسوندیم که این اصطلاح محفوظ باشه که این لفظ را مواردی در این کتاب به کار میبریم، در سر قلم آخوند، زبان آخوند در کتاب هست که میفرماین وجود اثباتی. این وجود اثباتی مقابل اون سه قسم وجود خارجیه. این وجود اثباتی یعنی اونی را که نفس اثبات میکنه، نفس انشا میکنه، نفس ناطقه انشا میکنه، انتزاع میکنه، این مثبت ماست. وجود اثباتی در مقابل وجود اصیل خارجی، این هم یک قسم وجود که وجود انتزاعی اثباتی، کار نفس، انشاء نفس. معانی که وجود بر اونها اطلاق می شود. و باز خاطر شریف شما باشه، به عرض رسوندیم که جناب فارابی و همچنین شیخ در منطق شفا، فارابی در یکی از رسائلش خیلی به تفصیل هر دو بزرگوار راجع به کلمات زمانی رابط که در منطق منظومه هم خوندیم که یه وقت کانه، وجده، موجود، اینها آورده میشه به عنوان ربطی، یه وقت ضمیر می آوریم، یه وقت کلمات ربط فعل و اسم و اینگونه چیزها می آوریم و کانه رو میگیم، کائنون رو هم همچنین، یکون هم همینطور، که اینها صرف برای ربطن. و در مقام تجزیه ترکیب هم دست رد به سینه آقای نحوی ادیب نمیگذاریم، میگیم یکون از افعال ناقصه، ضمیر مرفوع است محلن چطور اسمش باشه، اونجا فلان اس جمله چه خبرش باشه، رو قواعد اونجا هم مراعات قاعده میکنیم. ولیکن آقای ادیب نحوی کاری به حقیقت این معانی نداره. ایشون میفرماین افعال ناقصه این کارن، میگیم حق راسته و این حرف فوق اون فرمایش ایشونه. پس از حفظ ظاهر بیان ایشون بعد میگیم که کانه همچنیست که باید حتما در اون زمان اونطوری که زیدون زهبه رو معنا میفرمایی، کانه الله و علی من حکیما رو معنا بفرمایی که بگید به کائنون چه کار داره، به یکونو چه کار داره، کانه دیروز اینطور بود، گذشته اینطور بود، اینها صرف ربطن. و در خصوص خود شیخ هم در شیخ و رئیس هم در منطق اینها را فرمودن، با اینکه فعلا اینها را فرمودن حرف ربطن، کلمات ربطن، حرف ربطن، جهات محفوظ بوده باشه که در بیان حقایق اشیا یه وقتی این الفاظ آورده می شوند صرف ربطن. غرض وجود را به اون معانی می آوریم، موجود را به اون معانی می آوریم، یه وقت می گیم که زیدون یوجد و وجد کان موجود یکون و کائن، اینجور چیزها که عنوان ربطی دارن، یکی از معانی موجود. بعد حالا می فرماد که و اما این علمای ظاهر، اینجا باره در فرمایش که می شود جناب آخوند خیلی علمای ظاهر را، اهل کلام را، که همون علمای ظاهر اهل کلام عبارت اخرای علمای ظاهر هست، مآخذ اطلاقات را ذکر کنه بیاوره، اینها اونطور اون کار را نکرده، دیگه وارد نشده، فقط همین اندازه که اون آقایان در اطلاق لفظ موجود، وجود بر باری تعالی اونها تمجموجی دارن، بنابر توقیفیت اسما در نزد اونها. و این توقیفیت اسما میگوین که اگر اسمی را ما در آیتی روایتی یافتیم که بر حق سبحانه اطلاق شده فبها، وگرنه اطلاق نمی کنی. این فرمایش اون آقایون. دیگه حقش این بود که یه جایی از اسفار مثلا کتاب های دیگرشون عنوان بشه، اما این کار رو عرض کردم نفرمودن، کارهای مهمتر داشتن، مطالب عالی تر، تحقیقات بیشتر، اونها رو گذاشتن برای مثل بنده خوششین خرمنون بزرگواران که به عرض رسوندیم راجع به توقیفیت اسما رساله نوشتیم در چند فصل، و هر فصلی در یه موضوع خاص که چندین مقاله هست اصلا، که این آقایون چه میخواهن از این توقیفیت اسما. و همین فرمایشی را که اینجا آخوند میفرماید که اینها در تسمیه و در وصف بعضی ها اختلاف کردن، گفتن موجود بگید، بعضی ها بگید موجوده، بگید وجوده، به عنوان تسمیه نباشه، به عنوان وصف باشه. خداوند درجات حضرت استاد قزوینی را متعالی بفرماید. مرحوم آیت الله رفیعی بل می فرمود که در اسم گذاری که انه، مثلا مشرب آقایون، حرف ایشون که چطور تسمیه رو اجازه ندادن، وصف به این اسما رو اجازه دادن. بعد اونها گفتن که متکلمین که انه در تسمیه یک نحو ولایت میخواد به خلاف وصف. بعد مثال میزد، میفرمود که دیگری حق داره که فرزند شما را بستاید، شما فرزند او را بستایید، فرزند خوبیه، فرزند نجیبه، مؤدبه، چطور، اما حق ندارید که اسم او را اسم گذاشتن غیر از وصف کردن است. بگید این حسنه، بگید این محموده، پسندیده است، اما نه اسمش حسن بگذارید، نه اسمش رو محمود بگذارید. اسم گذاری نحوه ولایت میخواد به خلاف وصف و تمجید. لذا میفرمایند حرف متکلمین در مقام وصف اشکال نداره، چنانچه میبینید اول هر کتابی رو که باز میکنید الحمدلله الذی که چه بود چه، هر کسی مطابق فنش و کتابش ادیبم فرمایشاتی میاره. مثلا اون آقای میخواد در فن طباخیش، آشپزیش، کتاب هایی که نوشتن، اون یکی در زمین شناسیش، در ستاره شناسیش، اون یکی در درختکاریش، اون یکی در فن اصولش، اون یکی در علم فقهش و هاکذا. هر کسی در هر فن و رشته‌ای که میخواد چیزی بنویسه براعت استحلالی در ابتدای گفتارش میآورد، الحمدلله الذی که چه کرد و چطور هست و چی جور. اینها عنوان وصف داره، وصف اشکال نداره، اما تسمیه که اسم بگذاری او را اجازه نمیدن. حالا این آقایان میفرمایند که او را به عنوان وصف بگید که موجوده، اما به عنوان اسم نخوانید او را به یا موجود و وجود. مثلا اینطور که اطلاق را رو توقیفیت اسما جایز نمیدونن. و ما به عرض رسوندیم که در همین فصول گفتیم جناب آخوند نخواست اینها را الان دنبال کنه فرمایششون، الا خودشون هم مفسر است، آخوند هم راویه، شارح روایات است، آیات است، فقیه، حکیم، چون انسان نابغه ذوالفنونی بودن، مفاخر عالم علم بودن، دنبال نکرده. و الا این دعای مجیر است که بعد رسوندیم، 178 اسم الهی در دعای مجیر آمده است، 57 اسم آن اسم شریف یا موجود است. یا موجود یا اون 178 اسم الهی هم اسماء مفردن اینطور، بله. و اینجا یا موجود یکی از اونها. و هاکذا اطلاق وجود، موجود، اینجا خیلی یادداشت کردیم روایات، ادعیه آوردیم. مثلا باز یکی از اونجاها در اواسط مجلد پنجم کشکول شیخ بهایی چنین آمده است: الدعاء المسمى بدعاء الحزین. میفرماد که اناجی که یا موجودن به کل مکان، خطاب به و امام جعفر صادق علیه السلام، سید ابن طاووس در جمال الاسبوع. آقا میفرماد حضرت امام صادق: یا من هدانی الیه و دلنی حقیقت الوجود علیه. یا در دعای عرفه و در توقیع شریف حضرت بقیت الله، یا باطنن فی ظهورهی و ظاهرن فی بطونهی، تا اینکه می فرماد و موجد کل موجود و محسی کل معدود و الا ماشاءالله، که در اون رساله توقیفت اسما در فصلی در این جهت به طور اشباع عرایزی که داشتیم از آقایانمون، از یادداشت‌هایمون، اینها در اون رساله آوردیم. غرض حالا آقایان علمای کلام و اهل ظاهر از اطلاق اسم موجود بر باری تعالی، بعضی ها رو توقیفیت اسما، بعضی ها گفتن که اسمایی را که برای خداوند بیاوریم مشعر به نقص نباشه جایز دانستن، بله مثلا اینها را بتونن اطلاق کنن به صورت تسمیه نباشه، به صورت وصف باشه که میشه به صورت وصف خدای سبحان را به این اسما بستاین، و از این گونه فرمایشاتی که دارند. حالا از کجا پیش آمده توقیفیت اسما؟ چه شده؟ بله ما اونجا اون رساله بزرگانی را گفتیم، این صدوق اعتقادونا، اعتقاد امامیه، چنین چنان یک فصل عنوان نفرمود که اعتقاد امامیه در اسماء الله توقیفیت اسماء سشین ها عنوان نکرد، با اینکه اعتقاد اونا نوشته. اعتقادات صدوق مربوط به امامیه نداره و شرح و کشف المراد تجرید جناب خواجه هیچ در تجرید حرف توقیفیت اسماء را عنوان نکرده. اعتقادات شهید اول هیچ حرفی از توقیفیت اسما به میان نیاورده. جناب شیخ بهایی در اعتقادات خودشون هیچ حرفی از توقیفیت اسما به میان نیاورده. بله جناب خواجه در فصول نصیریه اونجا حرفشو چیزکی اشاره کرده در فصول نصیریه، اما در تجرید و دیگر کتابهاش، اون کشف الیقین چه اون کتابهاش، اینا هیچ نیاورد. به خصوص که اصل کتابیشون که در کلام و به کلام آبرو داده همین کشف المراد بوده باشه، بعد حرفی در این باره پیش نیاورد. عرایزی که مستوفا در اون رساله داریم. خب حالا الان 3 سال است که این آقایون بردن، ما هم گاهی از روپا به رفقا رسیدیم میگیم این رساله توقیفیت اسما ما رو بیرون ندیدید، میگن نه. بله 3 سال است که وزارت ارشاد برده و پارسال یه دوبار آقایون رو دیدم، گفتن بله دیگه حالا انشالله منتشر میشه. یه مقداری هم کوتاهی از بنده هست و بله در هر حال غرض بعضی از چیزها را گوش کنار اقوال آرا، چقدر راجع به خلق قرآن، چه بلایی سر اسلام و مسلمین در نیاوردن و چه کارها نکردن و چه افراد و اشخاص را به بیان خواجه راجع به خلق قرآن و اینها را به شلاق و کشتن و اینها نکشوندن در نقد المحصل، بعضی از الفاظ را که خلق گفته نشه به قرآن، خلق گفته نشه، منتها حرفی که باید در این جازه جناب مفید آدم رشیدیه، ملای رشیدیه، مفید بزرگوار ملاست، خیلی روشن بود، خیلی حرف شنیده بود و پوشیدن بودن. ایشون در اون کتاب اوائل المقالاتش که تصحیح اعتقادات مرحوم صدوق است، اونجا فرمایشی دارد که مثلا آدم منتها بگوید که بل یه دوتا روایت هم این هم نقل شده، چون خلقه این مخلوق است، این مختلق است، این مکذوب است، اختلاق به معنای افترا است، کذبه، ما ادباً لفظ مخلوق را سر قرآن نیاریم که یکی از معانی مخلوق اختلاق است و خلق افترا است و مخلوق مکذوب است و اینطور چیزها و اختلاق افترا است. این فوقش، اما خود قرآن که تعبیر به محدث فرمود، به جای مخلوق بگیم محدث. تازه بخویم محدث نمیگیم دنبال کنیم خیلی چیزها داره. حالا بالاخره لفظ مخلوق بگیم که بله، چون بوی کذب میده، بوی کذب ما مثلا در معنای مختلق کذب چطوره، بوی کذب از او استشمام میشه، ما ادباً مخلوق را بر قرآن اطلاق نکنیم. این که قرآن کریم فرمود بگیم محدثه، ولی اما نه این که این ما بین دفتین که بر حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده این قدیم باشه، حتی بگید کاغذش هم قدیمه، حتی بفرمایی جلدش هم قدیمه، این حرفا زدن دیگه، حتی جلدش هم قدیمه. و محتوای قرآن، اصل قرآن، حقیقت قرآن که صور علمیه اشیاست در مکمن ذات، که علم الله قدیمه، علم عین ذاته و ذات قدیمه، این رو کی اختلاف داره؟ این رو کدوم حکیم میگوید نه؟ این رو کدوم فیلسوف، کدوم الهی میگوید نه؟ اگر میفرمایید محتوای قرآن، حقایق قرآن که صور علمیه اشیا، واقعیت اشیاست در لوح محفوظی که حافظش خداست، در نظام هستی، در مکمن ذات، در مقام غیب الغیوبی و صفات عین ذاتش قدیم است، این که تشاجر نمیخواد، این که دعوا و نزاع نمیخواد، این که حرف نداره. اگر میخواید بفرمایید اینی که بر حضرت خاتم نازل شده در این لباس، در این الفاظ، در این عبارات، این قدیمه، این که بر پیغمبر اکرم نازل شده، شما صورت قرآن را با معنای قرآن و صور علمی قرآن را که باید فرق گذاشت. بله، صورت قرآن را هم چشم احتراماً میگیم محدث، نمیگیم مخلوق که از او بوی کذب استشمام میشه. اینها باید از یک دیگر تمیز داده بشه، حرف زده بشه. بله، نمیشه همینجور بدون تحقیق و بیان نمودن شعب بحث، همچون یک چوب راندن و یک وجه حرف زدن که نباید، باید تشعیب بشه، تشخیق بشه، شعونش روشن بشه. البته معنای قرآن قدیمه، قرآن قدیمه، صور علمیه حقن، عین ذات حقن، قدیمن البته. اما اینی که بر پیغمبر اکرم نازل شد، اولش سوره فاتحه الکتابه، آخرش سوره ناس هست، با این ترتیبه، با این عباراته، این کتاب حضرت خاتم انبیاست، این نبود، بر اون نادل شده. از این مظهر اتم الهی پیاده شده است. و این رو چطور میفرمایید قدیمه؟ و چه میخواید از این قدیم بودن؟ قرص. و اما این ده علماء ظاهر و اهل الكلام، فلما كان اطلاق الاسماء علیه تعالی به توقیف شرعی، دیگه همینطور به صورت اجمال گذشته، فلا شبهت فی عدم جواز اطلاق الوجود بل الموجوده ایزن اندهم علمای ظاهر علا ذاته تعالی تسمیتن، به صورت تسمیه خیر. و اما اطلاقه توصیفن، بارها به عرض رسوندیم دیگه، این آقایون سر زبانشون توصیفه، ولی یه غلطی شهرت پیدا میکنه، بعد دیگه میفته به قلم و نوشته و اینها، چون در زبان عرب وصفه نداریم، وصفه و وصفه یا وصفه توصیفه نداریم، وصفه است نه توصیف، ولیکن دیگه میارم. و اما اطلاق و توصیفن یعنی وصفن، ففیه خلافون لأجل الخلاف المتحقق بینهم فی ان کل صفتن او فعلن لا یوجب نقصا علیه ولا نقصا للواجبیت فهل یجوز اطلاق علیه تعالی ام لا. بله، حالا که ما به عنوان تسمیه نباشه که بگید ولایت میخواد به عنوان وصف باشه، مثل همین خطبه های اوائل کتاب ها و اینها، در این حال که خودش مثلا میبینی قائل به اطلاق هر اسمی بر باری تعالی نیست، اسماء عجیبی رو، اوصاف عجیبی رو آورده برای باری تعالی که در آیات و روایات نی. اینجا مقام وصفه. ام لا، قیل لا، این هم نه، و قیل نه هم و هو سوا، که قیل نعم که اگر الفاظی باشه دال بر نقص نباشه چه اشکالی داره، که و هو یعنی نعم و هو سوا. خیلی از آقایان اطلاق ذات گفتن بر باری تعالی، نگید ذات، بله که ذات لفظ مؤنث است و چطور و از اینجور دیگه، کتاب های کلامی میدونید دیگه چه میکنن. و هو سوا و اون فرمایش جناب آخوند را هم در اول کتاب، اول اسفار وارد شدیم، یه آهونالهی داره که ما عمری را در زیر رو کردن کتب کلامی گذروندیم و بله ناله دارد. اینها هم اونها را هم فراموش نفرمایید. و هو سبب لاشتراک مفهوم الوجود و شیئیت و غیرهما بین الواجب و الممکنات. خب حالا چون وجود شیئیت اینها بین واجب و ممکنات شرکت داره، بله ما نباید که این الفاظی را که شرکت داره بر باری تعالی اطلاق کنیم و شرک لازم میاد. ما مخلوق هم موجود و خدا هم موجود، غلط نی، بله اینطوری مثلا این نحوه. و اما ما ذکره صاحب الاروه، بله یه مقداری فرمایش صاحب اروه در بادی نظر دغدغه میاره برای آدم، که ایشون که خودش اهل کار و اهل کماله، عارف به اصطلاح هست و خودش عارف هست، حکیم هست، ملایی بود، علاءالدوله سمنانی صاحب اروه، ایشون حواشی داره بر فتوحات، اسم حواشیشو گذاشته اروه. صاحب اروه یعنی علاءالدوله سمنانی، ایشون در چند جا در اروهش حواشی بر فتوحاتش فرمایشاتی داره که انسان به نظر بدوی چون این گمان میکنه که با شیخ مخالفت داره، با صاحب فتوحات مخالفت دارد، بعد میفرماد اینطور نیست، یه نزاع و تشاجر لفظیه و اون جایی را که ایشون میگه اطلاق این اسم بر باری تعالی صحیح نیست، اطلاق وجود، الان بیشتر لفظ که میخونیم اطلاق وجود بر باری تعالی خیر جناب شیخ درست نیست، علاءالدوله سمنانی به صاحب فتوحات میگه. آخوند میفرماد که بله حق با ایشونه، درست نیست، اون تو ایشون مقداری تند حرف زده، بله حرف تکفیر و اینها آورده، بله این دیگه میدونیم که سیره علما بر این جاریه. بله بله میفرماد اونی را که جایز نمیدوند بر باری تعالی شیخ هم به طریق اولا، اون چیه که جایز نمیداند؟ اطلاق وجود بر باری تعالی. خب ملاحظه فرمودید وجود چند معنا داره، خبری وجود اثباتی میگه، وجود انتزاعی میگه. وجود انتزاعی البته این وجودی که این همه علی از او پدیدگی وجود اثباتی نیستش، که این آن وجود حقیقیه. مثلا که نفی میکند میگوید نه، وجود اثباتی رو میگوید اطلاقش بر باری تعالی نه، نه اینکه وجود حقیقی نباشه، نه اینکه اطلاق وجود حقیقی بر ظل او، بر کرسی، بر ظل وجود منبسط نشه، نه اینکه اطلاق وجود بر این حقایق موجودات اینها نباشه. و اما ما ذکره صاحب الاروه من ان ذات الواجبیه وراء الوجود. کدوم وجود؟ بله، وراء الوجود موجودات حقه، وراء الوجود ظل منبسط حقه، والله من ورائهم محیط، وراء الوجود انتزاعی اثباتی حقه. چون چند جور بود؟ من ان ذات الواجبیه وراء الوجود والعدم، بل دیگه چیکار میرسه؟ بل هو محیطون بهما، محیطون بهما. و چه خوب هم تعبیر کرده، فرمودی پیشترها داشتیم، بله، که احاطه با غیر از احاطه با علا، اینطور بود دیگه، احاطه علیه اون احاطه فوق طبیعت را به طبیعت نمی رسانه. نفس ناطقه محیط بر بدن که بوده باشه، مثل محیط گنبد بر انسان که نی، احاطه بل بدن هست، احاطه به کل شیء علما، این احاطه بهی، احاطه بهی به تار و پود همه، که این معنا میخوام هر همه جا وجه الله هست، همه جا، که به یدهی ملکوت و کل شی در دست او هست، همه جا، یک روی و 200,000 مرآت، یک زلف و 200,000 شانه، یک شمع و 200,000 فانوس، یک طائر و بی حد آشیانه. اینها نه حلول را برسانه، حلول اتحاد اینها که راه ندارد، مجالی هن، مظاهر هن، بیان این حقیقت هن، واقعیت هن. اون بل هو محیطون به ما، حالا که شد به ما، بس همه اینها را، بل به یده ملکوت و کلشه، باید حرف را متوجه بود. پس ظاهرو و خوب ظاهریم هست، خوب استنباطی راسته، انهو لم یورد صاحب اروه، لم یورد، اراده نکرد حقیقت الوجود، بل مفهوم حل انتزاعی که فرمودید وجود اثباتی، و بهی یعنی به همین، یعنی بذالک المفهوم الانتزاعی اینجوری، و بهی یحمل منعه عن اطلاق الوجود علیه تعالی و تکفیره طائفه الوجودیه من الحکماء والعرفا. ایشون بله آقا، نه تکفیره، منعه و تکفیره، و بهی یحمل منعه عن اطلاق الوجود علیه تعالی و تکفیره، منعه و تکفیره، که الطائفه الوجودیه من الحکماء والعرفا، که اگر کسی اطلاق وجود انتزاعی بر او، خب را کی میگوید باری تعالی یعنی این مفهوم انتزاعی وجود، اینکه اثباتی، اینکه مخلوق لکن، بله، این کل ما مجستموه فی اوهامکم به ادق معانیه، فرمایش امام باقر علیه السلام، فهو مخلوقون لکن مخلوقون لکن این انتزاعی شماست، این ساخته شماست، مخلوقون لکن مردودون الیکم، بازگشتش به شماست، شما علتش هستی، شما موجودش هستی. از لا شبهته فی ان مفهوم الوجود امر ذهنیون لیس عینا لذات الاحدیه فلا یسیح حمله علیها، حمل این وجود مفهومی را بر ذات باری تعالی به هوه هوه حملا ذاتی یعن اولی یا بله خودش منشأ یکی از این بله منشأ این مفهوم انتزاعی هست. لکن نه حمل کلام اولئک الاکابر المحققین علی الوجه الذی حمله و رتب علیه تکفیرهم بعیدن عن الصواب. بله خب یه مقداری هم باید به صاحب عربه گفت که آقا این همه حکما و عرفا اطلاق وجود بر او، حالا شما هم که زبان فهمید بله باید ببینید که ایشون چه قسمش رو، ایشون چه مفهوم انتزاعی رو بر باری تعالی میگه، اون مفهوم انتزاع معنا نداره. بله یعنی او رو میگوین که ماهیت مجهول کن، اگه کسی نه ماهیت مجهول کن که کسانی که گفتن وجود اصلا در خارج نه، حتی با چون اختلاف اقوالشون گفتن بعضی ها گفتن حق تعالی وجود هست و مخلوق ماهیتن، و بعضی ها گفتن حتی خود باری تعالی هم ماهیت رو مجهول کن که اطلاق وجود هم اونجا نه، مگر وجود ربطی، مگر وجود به معنای نسبت که ما میگیم زید هست، خدا هست، اطلاق لفظی هست بر او موجودون نسبته، اونطوری که از شیخ و فاروبی نقل کردیم. بله به این معنا، به این صورت اگه این همه بزرگواران، این اکابر حکما و عرفا، اینها قائل به اصالت ماهیت حتی در باری تعالی و اطلاق وجود، مفهوم عام وجود رو بر او که شما باشون دعوا دارید، این چنین بفرمایند که شما دارید من ایشون این حرف نه، این بعیدونن سباب کیفه و جمیع المحققین من اکابر الحکماء و صوفیه متفقون علی تنزیه ذاته تعالی ان وسمت نقص، عیب نقص و امتناع ادراک ذاته الاحدیه بلکون الا به طریق خاص عند العرفا، که همون طریق خاص چیه؟ هو ادراک الحق بالحق. این ادراک الحق بالحق عبارت اخرای زبان ائمه معصومین ما صلوات الله علیهم هست که یا من دل على ذاته به ذاته، این ادراک الحق بالحق است که یا من دل على ذاته به ذاته، اینطوره که میدونیم برهان راه نداره، حد وسط اینجا نمیتونه اثبات کنه. شما چه چیزی را میخواهید که حد وسط برای او بیاورید، برهان بیاورید اثبات کنه؟ بله غیر او را باید چیزی که اثبات میکند، بله حالا واسطه ثبوتی باشه، اثباتی باشه، که اقلش علم‌آور باشه، چه چیزی باید باشه غیر او؟ راه نداره. علی غیره که من از ظهور ما لیس لک دعای عرفه حتی یکون هو المظهر لک، چه چیزی را میخواهید واسطه دلیل بیاورید و که با لأنه اثبات کنید مدعا را؟ راه نداره، همه دارید از نور او به او راه پیدا، هر چرا دستاویز خودتون قرار بدید نور وجود است که یا من دل على ذاته به ذاته، که ادراک الحق است بالحق. بله غیر این، اون کسی که بگوید غیر حق به حق، این دوئیت است و اثنینیت است، راه نداره. ذهی نادان که ذهی نادان که او خورشید تابان ز نور شمع جوید در بیابان، هر چند بله زحمت کشید شیخ شبستری باز هر فوق این نحو تعبیره، چون شعاع شمس با شمع دو چیزن، اما در اینجا میخوایم بگیم که خود این شمع پرتوی از شمسه و همه پرتوی از یا من دل لا ذاتی به ذاته خوبه. علی غیره که من از ظهور بله ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک اینطوری متا غبته چه خوب و چه خوش متا غبته حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک به دلیل کدام است و الخ عند فناء سالک و استهلاکی فی توحید که اون کسرات نه کسرات غلطن نه زمین و آسمان و ملک و فلک نبوده باشن اما اون در مقام توحد ما میخواهیم یه لفظ یه عبارتی رو بفهمیم ما میخواهیم یه مطلبی پیاده کنیم یه صفحه کتاب مطالعه کنیم یه آیه یه روایت نگاه کنیم چقدر توحد میخواهیم چقدر تجمع میخواهیم به جایی میرسد مطلب به قدری سنگین و باریک میشه که همه چیز رو فراموش میکنیم ما ایم محض عقل، محض تعقل، محض ادراک این تو همین معنا رو بالا ببری در یافتن معانی که اینقدر باید خودتون رو تجرید کنید از جز خودتون همین معنا رو بالا ببرید که حدیث جناب امام صادق سلام الله علیه لنا حالاتون مع الله نحنو هو هو نحنو و هو هو و نحنو نحنو اونها مقام فنای سالک هست و استهلاکی فی توهی و من تأمل فی کتبهم وقت به سر آمد بسیار خوب و من تأمل فی کتبهم و زبورهم